داریخ برامونه پایلسی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ساعت 6:30 دقیقه صبح روز جمعه 28 ماه ثور 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز پنجشنبه 8 ماه می 2017 میلادی در واشنگتن. احد عزیزاده هستم، برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست سرخط اخبار. انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اظهارات ترکیه در مورد همکاری با ایالات متحده در سوریه و حمله خشن گروه داعش در سوریه. بعد از اخبار، گزارش های خبرنگاران صدای امریکا در افغانستان و واشنگتن تقدیم خواهد شد. ولی نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. با پایان تبلیغات انتخاباتی در ایران به ساعت 8 صبح روز پنجشنبه، امروز در آن کشور انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شورهای اسلامی شهرها و روستاها برگزار می شود. دو کاندید انتخابات، حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و ابراهیم رئیسی نامزد مورد حمایت اصولگرایان و محافظه‌کاران ایران هستند. ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی و با دستیابی به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان توانست تا حدی از انزوای بین المللی خارج شود. بسیاری از شهروندان ایرانی از این که توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها هنوز نتوانسته اوضاع اقتصادی ایران را بهبود بخشند ناخشنود است. اما بعضی از تلگرام میگن رئیس جمهور در ایران اختیارات چندانی در تعیین سیاست خارجی کشور ندارد. آنها میگن رئیس جمهور فرد است که به صورت بنیادی نمیتواند به سیاست خارجی ایران شکل بدهد و یا آن را مدیریت کند، بخصوص در منطقه. صندوق‌های رأی‌گیری برای 12مین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه نه فقط در سراسر ایران بلکه در خارج از ایران نیز بروی رأی دهندگان ایرانی باز خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه گفت به ایالات متحده گفته است آن کشور در هیچ عملیات نظامی که در آن جنگجویان کردی شامل باشند سهم نخواهد گرفت. وی تعهد نمود در صورتی که عملیات کردها به حمایت ایالات متحده امنیت ترکیه را تهدید نماید بر آنها حمله خواهد نمود. اردوغان که دو روز بعد از ملاقاتش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واشنگتن بر تصمیم ایالات متحده انتقاد نمود که بعد از با یک گروه دهشت افغان به هدف تحت کنترل آوردن رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش اتحاد نموده است. ترکیه وایدهای حفاظت مردم یا وای پی جی در سوریه را یک گروه دهشت افغان خوانده و آن را مرتبط به حزب کارگران کردستان ترکیه پی کی کی می خواند. پی کی کی از 3 دهه به این طرف با حکومت ترکیه می جنگد. وزارت خارجه ایالات متحده سفیر ترکیه در واشنگتن را بعد از آن که محافظین و طرفداران رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور اعتراض کنندگان را در مقابل سفارت ترکیه لتکوب نمودند احضار نمود. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفت سردار کلیچ سفیر ترکیه در واشنگتن روز چهارشنبه با توماس شنن معاون وزارت خارجه امریکا ملاقات نمود. سخنگوی وزارت خارجه گفت خشونت هیچگاهی یک عکس‌العمل مناسب در مقابل آزادی بیان نیست و گفت ما نگرانی عمیق خود را به حکومت ترکیه به شدیدترین الفاظ بیان نموده ایم. گزارشات حاکی است که گروه داعش به چندین روستای تحت کنترل حکومت در پایتخت سوریه حمله نموده است. در این حمله 52 نفر به شمول بیش از 20 زن و کودک و تعدادی از سربازان سوری کشته شده اند. شماره از زنان و کودکان سربریدن شده اند. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز گفت در حمله داعش 15 غیر نظامی، 27 سرباز سوری و 10 نفر افراد ناشناس شامل بودند. این حملات در روستاهای ولایت حما انجام شد. ساکنان این روستاها عمدتاً اسماعیلی هستند و حمله اخیر این نگرانی را ایجاد کرده که شورشیان داعش به دنبال کشتار این اقلیت هستند. حمله داعش همزمان با عملیات نیروهای حکومتی سوریه علیه این گروه در بخش‌های دیگر سوریه، عمدتاً در ولایت شمالی حلب و ولایت مرکزی حمص صورت گرفته است. به دنبال اتهام ایالات متحده در مورد کشتار جمیع زندانیان توسط حکومت سوریه، فعالین حقوق بشر گفتند وضعیت زندانیان در سوریه باید در مذاکرات این هفته در ژنو در مورد بحران سوریه در اولویت قرار بگیرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت روزانه حدود 50 زندانی در محبس سیتنایا که بزرگترین زندان سوریه است کشته می شوند. امریکا حکومت بشار الاسد را متهم نموده است که حکومت وی برای مخفی نگه داشتن این عملیات اعدام شدگان را در یک کوره آدمسوزی از بین می برد. وزیر خارجه سوریه این اتهامات را رد نموده، آن را یک داستان هالیوودی خواند که از واقعیت بدور می باشد. استیون دمستورا نماینده خاص ملل متحد در امور سوریه طور جداگانه با هیئت‌های حکومت سوریه و مخالفین آن در آخرین دور مذاکرات در تلاش برای نزدیک ساختن جانب دیدار نمود و تاکید کرد که هر گونه نتیجه بر اساس فیصله نامه ملل متحد در مورد آن کشتور استوار خواهد بود. مقامات فعلی و پیشین امریکایی به آژانس خبری رویترز گفتند که در 7 ماه اخیر مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا در سال 2016 مایکل فلین و دیگر مشاورین نزدیک به دونالد ترامپ حداقل 18 بار تماس تلفنی و ایمیل با مقامات روسی داشتند. با گزارش صدای امریکا، محتوای مربوط به این تماس‌ها اکنون از سوی FBI و محققان کانگرس امریکا که درباره مداخله روسیه در انتخابات امریکا تحقیق می‌کنند، مورد مطالعه قرار گرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم و به امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین میپردازم به تقدیم گزارش های این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. یک گرد همایی علمی، پژوهشی و آسیب شناسی فعالیت رسانه های افغانستان به میزبانی 15 ژورنالیسم ولایت هرات برگزار شد. در این گرد همایی آگاهان رسانه‌ای، تعداد بالای رسانه ها و کیفیت پایین فعالیت رسانه‌ای در افغانستان را نگران کننده خوانده، هان بازنگری دیپلماسی رسانه‌ای از سوی حکومت شدند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می‌دهد.
این کنفرانس به میزبانی نهاد دانش آموختگان افغان برای آسیب شناسی فعالیت رسانه‌ای در پوهنتون هرات برگزار شد. پژوهشگران این همایش علمی عمدتاً استادان پوهنزه ژورنالیسم هرات میباشند که پس از تحقیقات گسترده شماری از مشکلات و معایب موجود در فعالیت‌های رسانه‌ای را برگزیده و در تلاش برای یافتن راه حلی مناسب برای آنها هستند. دکتر نبیل فقیریار مسئول نهاد دانش آموختگان افغان در هرات:
ارائه کنفرانس ها و مقالاتی که اساتید دانشگاه در قسمت موضوعات رسانه‌ای و خبرنگاری بوده اینا نوشته کرده بودن و خواستیم اونا رو به تایی همایش ما امروز داشته باشیم. و این کنفرانس علمی پیش قدم و یا به اصطلاح سرچشمه ایجاد یک پژوهشکده یا یک انجمن اکادمی که باشه برای استادای پانتون.
شا شماری از این محققان میگویند هنوز سیاست‌گذاری برخی از رسانه‌ها و منطق وجودی آنان در کشور با چالش‌های جدی مواجه است. دکتر نجیب الرحمن حدید، استاد پوهنزه ژورنالیسم هرات، میگوید رسانه‌ها با کثرت‌گرایی روبرو‌اند که فعالیت آنان منتج به نتیجه‌های مطلوب نمی‌شود.
ما در افغانستان در قسمت سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای خود و سیاست‌گذاری ارتباطی چالش داریم، مشکل داریم. ما هنوز نتونستیم تعریف دقیقی از منطقه وجودی رسانه ها ارائه بکنیم برای خوبه ای رسانه ها در واقع همسو بکنیم با اهدافی که برای توسعه داریم در افغانستان. خیلی ابهام وجود داره در سیاست گذاری های ما، در قانون خیلی چیزا تعریف نشده هنوز. خیلی از رسانه ها ما کثرت گرایی بدون بافتارمند در داشتیم متاسفانه در افغانستان.
سهیلا عرفانی، رئیس پوهنزه ژورنالیسم هرات، نیز بر این باور است که حکومت افغانستان در جریان سالهای اخیر نتوانسته تعریف درستی از دیپلماسی رسانه‌ای بیان نماید و با استفاده از این قدرت چهره واقعی این کشور به جهانیان را معرفی نماید.
متاسفانه اونا گفتن که ما هیچ نوع دیپلماسی خاص برای رسانه‌ها تا به حال تدوین نکردیم و این نشان دهنده ضعف دولت ما هست. امروز شما می‌بینید که در عرصه خارجی و بین‌المللی کشوری که دیپلماسی قوی نداشته باشد، خصوصا در عرصه رسانه‌ها و استفاده از قدرت نرم، نمیتونه آنچنانی که باید خود در عرصه بین‌المللی نشان بده. بنابراین این ضعف رو باید دولت ما جبران بکنه، حکومت باید جبران بکنه، سر رسانه‌ها و سر روی کرده که نسبت به رسانه‌ها داره باید بیشتر
وهاب صدیقی، دیگر محقق این همایش علمی، میگوید یکی از مواردی که صدمه شدید بر فعالیت رسانه‌ها در کشور وارد نموده، بیخبری شماری از مسئولان حکومتی از قوانین نافذه رسانه‌ای در کشور است. آقای صدیقی همچنان به وجود برخی از ابهامات در قوانین رسانه‌ای نیز اشاره می‌کند که فعالیت رسانه‌ها را در کشور متضرر کرده است.
اما متاسفانه آن چی که هست موضوعی است که در بسا از موارد مسئولان اداره های دولتی نه تنها که هیچ آگهی از قوانین اینچنین ندارن و مانع دسترسی به اطلاعات میشن، بلکه در مواردی هم به خاطر وجود فساد گسترده اداری و پنهانکاری های بسیار مشخص دست میزنن که این از جمله مسائلیه که میتونه به نوع فعالیت های رسانه آسیب بزنه.
برگزار کنندگان این همایش علمی میگویند به هدف معیاری ساختن روند گردش اطلاعات در کشور این برنامه را راه اندازی نموده و قصد دارند تا سال آینده آن را در سطح ملی و منطقه‌ای برگزار کنند. این همه در حالی است که رسانه‌های افغانستان بعد از یک دهه از گسترش آزادی بیان هنوز هم با چالش‌هایی چون ناامنی، مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به اطلاعات مواجه‌اند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، در حالی که قرار است امروز 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شود، نگرانی هایی وجود دارد که اگر کاندیدان افراطی پیروز گردند، توافقات اتمی که صورت گرفته است بر هم خورده و ایران با مشکلات بزرگی از جمله اقتصاد مواجه خواهد شد. در زمینه، نسرین محمود عزیزی مصاحبه ای را با مهرزاد برجردی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون نیویورک انجام داده است که آن را تقدیم شما می کنیم.
عمدترین نگرانی مردم ایران در این انتخابات چی هست؟
فکر میکنم مهمترین مشکلی که مردم بهش فکر میکنن مسائل اقتصادی هست که ایران باش روبرو هست، مسئله بیکاری، تورم و غیره، و بنابراین به نظر من بیش از مسائل دیگر این اهمیت مسائل اقتصادی هست که نشون خواهد داد مردم چه شکلی رأی میدن. در از یک سو ما آقای روحانی رو داریم که با توافق برجام تونسته یک مقدار اقتصاد ایران رو بهبود ببخشه و به هر حال طرفداران ایشون میخوان که با همین فرمان ادامه بدن و بتونن که اقتصاد بهتر بشه. از سوی دیگه آقای رئیسی قولهایی به مردم میده راجع به این که میتونن مقدار پولی رو که ماهانه مردم میدن بیشتر کنن و این شاید سبب بشه که بسیاری از مردم که از اقشار فقیرتر جامعه هستن بخوان به ایشون رأی بدن در انتخابات فردا.
بله، شما چه فکر میکنین اگر در این انتخابات کاندیدان افرادگرا برنده شون، آینده توافقنامه هسته ای ایران با قدرت های جهان چه خواهد شد؟
بله، این نگران کننده است. اگر کاندیدای افراطی پیروز بشه و بخوان به حال زیر توافق اتمی بزنن یا بهانه‌ای به دست بدن به دولت امریکا که اینها بخوان این توافق اتمی رو زیر پا بگذارن، وقت به نظر من کشور ایران با مشکلات بسیار بزرگی روبرو خواهد شد. اما به هر حال باید این رو هم در نظر گرفت که اون توافق اولیه با نظر آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر ایران صورت گرفته و بنابراین این رئیس جمهور نیست که با انتخاب شدنش بخواد اون توافق اتمی رو برهم بزنه، بلکه به هر حال شورای امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی هستند که حرف نهایی رو در رابطه با نگه داشتن توافق یا برهم زدنش خواهند زد. روی کار اومدن یک کاندیدای بنیادگرا ولی میتونه خیلی از این مسائل رو عوض بکنه و ما شاهد این باشیم که بخوان در منطقه ماجراجویی بیشتری بکنن، به خصوص در رابطه با کشورهای عرب همسایه که این میتونه باعث نگرانی باشه. در رابطه با افغانستان انتظار ندارم که تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران صورت بگیره. هر کدوم از این افراد ببرن به هر حال سیاست فعلی رو ادامه خواهند داد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در حالی که چین از کامیابی اولین نشست موسوم به یک کمربند یک راه اظهار خوشی میکند، قدرت‌های عمده در مورد این پروژه تجارتی و زیربنایی 1 تریلیون دلاری شک دارند. تحلیلگران میگویند در حالی که این طرح بلند پروازانه ذوق کشورهای در حال انکشاف را برانگیخته است، چین فرصت همراهی کشورهای توسعه یافته را در این طرح از دست داده است. تفصیل گزارش صدای آمریکا را از برشنا عمرخیل مشنوید.
ایدان کارمرفلات، معاون مدیر هیئت کنفرانس مرکزی چین برای اقتصاد و کاروبار گفت، واقعیت این است که چین می توانست رهبران بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ملل متحد را در کنار سران 29 کشور برای امضای این ابلاغیه داشته باشد که موافقت برای بیجینگ می بود. او میگوید که با امضای این سند امضا کنندگان دیدگاه بیجینگ را به صورت علنی تایید کردند. با گفته کارمرفلات این پیروزی عمدتا نمایشی بود.
آیا امضای این سند علامت واقعی از همکاری است یا آیا یک روش مهم که در آن تجارت آزاد باعث ایجاد سیاست‌های جدید شود؟ نه، قطعا این نیست. این یک سند نمایشی است.
همچنان به نظر می رسد که این سند از قبل آماده شده باشد و شرکت کنندگان فرصت کمی برای تدوین آن داشتند. یانس کاسپر، تحلیلگر چینایی در اینستیتوت مرکاتور برای مطالعات چین می گوید،
This was an opportunity to create, well, on the one hand, great institutionalization.
از یک سو این سند فرصتی بود تا طرح ابتکاری نهادی نشود که به نظرم بسیار مهم است و ویژه برای کشورهای غربی، و سوی دیگر یک فرصت برای سرمایه گذاران بود تا سهم بیشتر را خریداری می کردند.
در همین حال چین با از دست دادن حمایت کشورهای انکشاف یافته مبنی بر امضای اسنادی که بر اساس آن موانع تجارتی کاهش می یافت فرصت دیگری را از دست داد. کاسپر گفت آنانی که از امضای این اسناد اجتناب کردند، این طرح را یک گام به عقب می‌پندارند.
Basically that it would fall behind what was agreed within the frameworks of the G20 summit last year on trade issues, you know, as regards transparency, as regards.
در حقیقت آنچه در مورد موضوعاتی چون شفافیت، عمل متقابل و غیره در چارچوب نشست کشورهای G20 سال گذشته توافق شده بود، عملی نمی‌شود.
در همین حال تحلیلگران به شمول آتین کارمر می گوید که اشتراک کنندگان پیرامون موضوعات چون سرمایه گذاری موافق به نظر می رسند. اما یک چیزی که بیشتر با مشکلات مواجه شد سند روی تجارت آزاد بود.
اصول و ارزش‌های غربی را که کشورهای غرب می‌خواستند که در این طرح شامل شود از سوی چین رد شد و حالا روسیه و ترکیه نیز عین موقف را اختیار کردند.
در این زمان کشورهای انکشاف یافته کاملا آگاه هستند که این ابتکار نه تنها در مورد دیپلماسی عمومی است، بلکه در مورد سیاست‌های داخلی نیز می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قرار است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه در اولین سفرش من حیث رئیس جمهوری ایالات متحده به شرق میانه و کشورهای اروپایی به این امید برود که جنجال‌های شدید سیاسی که بعد از برکناری جیمز کامی رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI مشتعل شده است فروکش شود. گزارش هایی است که رئیس جمهور ترامپ رئیس FBI را به دلیل اینکه ادامه تحقیق از سوی مایکل فلن مشاور امنیت ملی این کشور پیرامون مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری را خاتمه بخشد، آقای کومی را برطرف کرد. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که سوالات در مورد اعتبار رئیس جمهور ترامپ در صدر مشکلات سیاسی قرار دارد. گزارش صدای آمریکا را تقدیم شما می‌کنم. یک روز دیگر پر هرج و مرج در قصر سفید در حال مشاهده شد که خبرنگاران دونالد ترامپ را مبنی بر تصمیم شریک ساختن معلومات محرم با مقامات روسیه مورد سوال قرار دادند. به نظر می رسد که هر روز یک بحران تازه گزارش می شود و این بار گزارش در مورد این که دونالد ترامپ بر جیمز کومی رئیس FBI فشار آورده بود تا تحقیق پیرامون برکناری مایکل فلن را ترک کند و همچنان توجه را از برکناری آقای کومی به سوی دیگری بکند. رئیس جمهور ترامپ در جریان سخنرانی مشورتی با کارآموزان محافظین ساحلی در کنتیکت روز گذشته از منتقدین و رسانه‌های خبری انتقاد کرد.
No politician in history, and I say this with great surety, has been treated worse.
او میگوید با بسیار اطمینان میگویم که هیچ سیاستمداری در تاریخ با این گونه روش‌های بدتر و ناعادلانه‌تر روبرو نشده است. شما نمیتوانید اجازه دهید که آنان شما را ذلیل سازند. شما نمیتوانید هب منتقدین و مخالفینتان طوری که آنها میخوان اجازه دهید. در حالی که آشفتگی در قصر سفید حکم فرماست، چک شومر رهبر سنا از حزب دموکرات میگوید که آیا میتوان بر رئیس جمهور اعتماد کرد؟
There's a crisis of credibility in this administration which will hurt us in ways.
اومیگویت نااعتمادی در اداره دونالد ترامپ به حد زیاد موجود است که شرح آن ناراحت کننده می باشد. در صدر این فهرست زوال اعتماد بر رئیس جمهور ترامپ و متحدین ما بر آمریکا قرار دارد. در همین حال شماری از اعضای حزب جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده به شمول پاول راین رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده خواهان معلومات بیشتر در رابطه از قصر سفید شده است. او میگوید وظیفه ماست تا مسئولیت پذیر و متین باشیم و روی جمع آوری حقایق تمرکز داشته باشیم. در همین حال انتونی کورتسمن تحلیلگر میگوید که جنجال‌ها در این کشور رئیس جمهور را در سفر خارجیش نیز همراهی خواهد کرد.
One question everyone outside the United States has and are not likely to ask in the president.
او میگوید سوالی که هر کس در خارج از ایالات متحده دارد و آن را شاید هم مطرح نکند این است که قدرت واقعی سیاسی رئیس جمهور در کنگره منقسم و مشکلات درون حزبی چی است و آیا رئیس جمهور می تواند که با این آجندای خود به پیش برود؟ و حتی برخی از جمهوری خواهان به شمول جان فرری استراتژیست هشدار می دهند که طبیعت جنگجویانه رئیس جمهور در جریان یک بحران مشکل ساز است. او میگوید که رئیس جمهور وعده داده است که وضع موجوده را تغییر می‌دهد که او قطعا این کار را انجام داده است. ترامپ منتقدین سرسخت و مخالف خود را در رسانه‌های ملی این کشور یافته است. همراه با همیانش این امر او را کمک خواهد کرد، اما احیای اعتماد دونالد ترامپ را ناراحت خواهد ساخت. و یک چیز دیگری که رئیس جمهور در مورد رویاروی بان اطمینان دارد آزمایش اعتماد به او است، مخصوصا زمانی که جیمز کومی رئیس اداره FBI در مورد ارتباطش با رئیس جمهور ترامپ به گونه علنی در کنگرس اظهاراتش را بیان کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سفر خارجیش که 9 روز را در بر می‌گیرد به 3 کشور عربستان سعودی، اسرائیل، واتیکان و اروپا و کشورهای اروپایی سفر کند و این سفر نشانه از یک تغییر عمده به سوی کشورهای شرقی میانه تلقی می شود. گزارش صدای آمریکا را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 دونالد ترامپ از عربستان سعودی شکایت کرد. تهدید وی برای توقف مهاجرت مسلمان ها و ممنوعیت سفر موقت او از کشورهای دارای اکثریت مسلمان ها او را با اتهامات اسلام ستیزی مواجه ساخت. اکنون وی ریاض را من حیث اولین توقف نمادی خیش در اولین سفر خارجیش انتخاب کرده است.
Saudi Arabia is the custodian of the two holiest sites in Islam, and it is there.
عربستان سعودی سرپرست دو مکان مقدس اسلامی است و در آنجا ما به ایجاد یک اساس جدید همکاری و حمایت با متحدین مسلمان خیش برای مبارزه با افرادگرایی، دهشت افغانی و خشونت آغاز خواهیم کرد.
برای ترامپ این یک فرصت مقابله با نماد ضد مسلمان بودن وی است. در ریاض وی با استقبال باشکوه از جانب حدود 54 پادشاه، امیر و رؤسای جمهور کشورهای مسلمان اهل سنت روبرو خواهد شد. پیام او ایالات متحده در کنار آنها در برابر آنچه که قدرت متخاصم منطقه یعنی ایران خوانده شده است خواهد ایستاد. مکمستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده اظهار داشت که
او شرکای عرب و مسلمان به دلیری و برداشتن قدم های شجاعانه برای ترویج صلح و مقابله با گروه های داعش تا القاعده تا ایران به رژیم اسد که هرج و مرج دوامدار خشونت را که درد و رنج زیاد بر جهان اسلام فراتر از آن تحمیل کرده است تشویق می کند.
گروه های حقوق بشر ترامپ را به خاطر میزبانی رهبران مستبد مانند عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مورد انتقاد قرار دادند. این یک تحول جدی از عملکرد باراک اوباما تلقی می شود که به خاطر نگرانی های حقوق بشر خود را از نزدیکی با رهبران سنی دور نگه داشته بود.
That says that he understands that actually the his Muslim allies, America's Muslim allies, are the first line of defense to fight against terrorism.
وقت باراک اوباما در قاهره بود یک خطابی بزرگ ایراد کرد، ولی نه به رهبران عرب بلکه مستقیم به مردم شرقی میانه. آقای ترامپ دارای مشی متفاوت است. وی با رهبران صحبت خواهد، کسانی که او میتواند مستقیما فرد با فرد با آنها برخورد کند. انتخاب او این است.
عزت‌بای سعودی علی شعبایی، یک کارشناس بنیاد سعودی در واشنگتن، میگوید که پیام ترامپ چیزی است که رهبران سنی خواهان شنیدن آن هستند.
قرار است وی پیام بفرستد که در آن گفته می شود که وی متحدین مسلمان خود، متحدین مسلمان آمریکا را در خط مقدم دفاع و جنگ علیه تروریسم درک می کند. وی اولویت است. وی همچنان درک می کند که برای مبارزه با تروریسم باید ایران از سوء رفتار و استفاده از اوضاع هرج و مرج در شرق میانه برای اهداف سیاسی خود باز داشته شود.
قرار است از ریاض آقای ترامپ به اسرائیل و بعد به واتیکان سفر کند و این گونه سلسله سفر خود را در 3 منطقه حائز اهمیت مذهبی خاتمه دهد. وی در نشست ناتو و بعد نشست گروه G7 نیز قبل از بازگشتش به ایالات متحده شرکت خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی که از امواج رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم شما شد. امید که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج ادامه می‌یابد. تا هفته شام که ما دوباره با خبرها، گزارش‌ها و سایر مطالب جالب در خدمت شما قرار می‌گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.